ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 22 آذر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 12 دسامبر 2012 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. به رسم همیشه این مجله رو هم با آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان شروع می‌کنیم. از همکارم علیرضا کرمانی.
مراسم اهدای جایزه ساخروف 2012 یا جایزه حقوق بشر اروپا بدون حضور نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان ایرانی این جایزه برگزار شد. در این مراسم که روز چهارشنبه در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه برگزار شد، شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل از طرف نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی در ایران جایزه او را دریافت کرد و پیام خانم سودوته را نیز قرائت کرد. در مراسم اهدای جایزه ساخاروف، کوستا گاوراس فیلمساز یونانی نیز پیام جعفر پناهی را این گونه قرائت کرد:
I dedicate this prize to all the anonymous freedom fighters.
این جایزه را تقدیم می‌کنم به تمام مبارزان گمنام راه آزادی و همه کسانی که در سرتاسر جهان برای صلح تلاش می‌کنند. در پایان مراسم اهدای جایزه ساخاروف به برندگان غایب این جایزه، بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون که به عنوان سرود رسمی اتحادیه اروپا انتخاب شده است نواخته شد. وزیران نفت کشورهای تولید کننده نفت اوپک توافق کردند دبیر کل کنونی تغییر نکند و سقف تولید کنونی نیز حفظ شود. بیانیه وزیران نفت اوپک که روز چهارشنبه صادر شد، سقف تولید روزانه سازمان اوپک را 30 میلیون بشکه نفت اعلام کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، رقابت ایران و عربستان هم برای به دست گرفتن جایگاه دبیر کلی اوپک بدون نتیجه ماند و وزیران نفت اوپک دبیر کلی عبدالله سالم البدری را که اهل کشور لیبی است برای یک سال دیگر تمدید کردند. کشورهای غربی و عرب شرکت کننده در نشست دوستان مردم سوریه ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به رسمیت شناختند. به گزارش رویترز، اتفاق نظر شرکت کنندگان در چهارمین نشست دوستان مردم سوریه که روز چهارشنبه در مراکش برگزار شد، نشان دهنده آن است که اوضاع سوریه پس از 20 ماه ناآرامی و خشونت به مرز فاجعه نزدیک شده است. اندکی پیشتر شامگاه سه‌شنبه باراک اوباما اعلام کرد آمریکا ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت می‌شناسد. روز دوشنبه هم نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا ائتلاف اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته بود. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار امیدواری کرد بازرسان آژانس بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. به گزارش رویترز، هرمان ناکارت، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه در فرودگاه وین و پیش از حرکت به سوی تهران به خبرنگاران گفت: اگر ایران به ما اجازه دسترسی به تأسیسات پارچین را بدهد، ما برای بازدید آماده ایم و این فرصت را غنیمت خواهیم شمرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ممکن است ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد و به همین دلیل خواستار بازدید از این تأسیسات است. تهران میگوید پادگان پارچین تأسیساتی نظامی است و دلایل آژانس برای بازدید را قانع کننده نمی‌داند. نوشین؟
با سپاس از همکارم علیرضا کرمانی. این اخبار رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه از جمهوری اسلامی ایران خواسته که کارشناسان نظامیش را از سوریه خارج کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی خواهید شنید. جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا امروز به نسرین ستوده و جعفر پناهی در حالی اهدا شد که پیام‌های این دو برنده غایب در این مراسم برای حضار خوانده شد.
مشعل آزادی دست به دست می‌گردد اما خاموش نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است که هنوز گزارش کتبی پزشکی قانونی در پرونده مرگ ستاره بهشتی را دریافت نکرده. با وکیل خانواده ستاره بهشتی گفتگو کرده ایم.
به هر حال خانواده ستاره بهشتی مصر هستن که حتما باید قاتل قصاص بشه.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر از ایران و سراسر جهان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در پی به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور از سوی قدرت‌های بزرگ، رهبر این ائتلاف از جمهوری اسلامی ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را از سوریه خارج کند. مخالفان دولت سوریه میگویند که کارشناسان نظامی حکومت ایران به رژیم بشار اسد در سرکوب مردم سوریه کمک می‌کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
در مراکش نمایندگان 130 کشور از جمله قدرت‌های بزرگ باختری ائتلاف جدید نیروهای مخالف حکومت بشار اسد را نماینده مشروع ملت سوریه خواندند و آن را به رسمیت شناختند. اندکی پس از این پیروزی سیاسی در عرصه جهانی، معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا کارشناسان نظامی خود را که به حکومت بشار اسد کمک می‌رسانند از سوریه خارج کند. آقای خطیب این خواسته خود را در نشست دوستان سوریه در مراکش بیان کرد و گفت ما از حکومت ایران می‌خواهیم تا تمام کارشناسان خود را از سوریه خارج کند و از رهبران گروه حزب الله لبنان نیز می‌خواهیم تا همه جنگجویان خود را از این کشور بیرون ببرند، چرا که خون آنها نباید در مسیر دفاع از رژیمی سنگدل و به تاریخ پیوسته هدر برود. جمهوری اسلامی ایران متهم است که در جریان 21 ماه قیام گروه‌های مختلف مردمی علیه حکومت بشار اسد با فرستادن کارشناسان خود و تجهیزات نظامی به سرکوب اعتراض‌ها در سوریه کمک کرده است. مقام‌های تهران این اتهام را رد می‌کنند و در مقابل قدرت‌های خارجی را به دلیل آنچه ارسال سلاح برای شورشیان عنوان کرده است در خشونت‌های سوریه مقصر قلمداد می‌کنند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 21 آذر ماه در سخنانی گفت که مقصران وضعیت کنونی در سوریه کسانی هستند که آن را به جنگ داخلی و تخریب و برادرکشی کشانده‌اند. به گفته آقای خامنه ای همه خواسته های ملت ها باید از روش های متعارف و بدور از خشونت برآورده شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاذ الخطیب رهبر ائتلاف مخالفان سوریه در نشست مراکش همچنین تاکید کرد که در صورتی که رژیم بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان استفاده کند، قدرت‌های جهانی به ویژه روسیه مسئول خواهند بود. رویترز می‌نویسد در گردهمایی قدرت‌های بزرگ در مراکش، روسیه و چین حضور نداشتند. در مسکو روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت
من از دریافت این خبر که ایالات متحده به گفته آقای باراک اوباما ائتلاف مخالفان را به عنوان تنها نمایندگان مشروع مردم سوریه به رسمیت شناخته دچار شگفتی شدم. این امر با توافقهای پیشین و از جمله بیانیه ژنو که چشمانداز یک گفتگوی فراگیر سوریه را با شرکت نمایندگان دولت از یک سو و نمایندگان مخالفان از سوی دیگر ترسیم می‌کرد منافات دارد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به رسمیت شناختن ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد.
We've made a decision that the Syrian opposition coalition is now inclusive enough.
ائتلاف اپوزیسیون سوریه همینک شکلی فراگیر دارد و بازتاب دهنده طیف گسترده مخالفان است و به اندازه کافی مردم سوریه را نمایندگی می کند. بنابراین تصمیم گرفته ایم تا این ائتلاف را به عنوان نماینده مشروع سوری ها به رسمیت بشناسیم.
ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد با فشار و ترغیب ایالات متحده تشکیل شده، اما روند به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی آمریکا در هفته‌های اخیر با کمی کندی روبرو شده بود، زیرا نگرانی‌هایی در خصوص ارتباط بخشی از این ائتلاف با گروه‌های تندرو وجود داشت. آقای اوباما در مصاحبه روز سه‌شنبه خود با شبکه خبری ABC به این موضوع اشاره کرد و گفت عنصر کوچکی نیز از افراد مخالف رژیم اسد هستند که در اصل وابسته به القاعده در عراقند و ما این گروه را که النصره نام دارد یک سازمان تروریستی می دانیم. گروه النصره با وجود اینکه در اقلیت قرار دارد، اما تاکنون یکی از مؤثرترین گروه‌ها در نبردهای مخالفان برای براندازی رژیم اسد بوده و به این خاطر نگرانی‌هایی در مورد اینکه هدایت شورش 21 ماهه علیه بشار اسد به دست این گروه بیفتد نیز وجود دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب از سوریه سری هم بزنیم به فرانسه. امروز چهارشنبه جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا در سال 2012 طی مراسمی رسمی در مقر این پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه به دو ایرانی تقدیم شد. نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی کارگردان که به حبس و محرومیت از کار هنری محکوم شده. در غیاب این دو برنده جایزه ساخاروف، این دو برنده جایزه ساخاروف شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و کوستاو گوستاو کارگردان مشهور یونانی پیام‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی را برای نمایندگان پارلمان اروپا و رسانه‌های بین‌المللی خواندند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
24 سال پیاپی است که در اواخر فصل پاییز جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نام آندرئی ساخاروف به کسانی که در دفاع از حقوق انسانها و آزادی اندیشه و بیان گامهای خستگی ناپذیر برداشتند اهدا می شود. پارلمان اروپا در 5 آبان ماه امسال نسرین ستوده وکیل زندانی و جعفر پناهی فیلمساز ایرانی را به عنوان برندگان مشترک جایزه حقوق بشری خود در سال 2012 اعلام کرد. نسرین ستوده در حال حاضر سرگرم گذراندن محکومیت 6 زندان خود در اوین است و جعفر پناهی هم به 6 حبس تعزیری و 20 محرومیت از ساخت فیلم محکوم شده. از این رو این دو برنده جایزه ساخاروف نتوانستند در مراسم دریافت جایزه مشترک خود در روز چهارشنبه در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ حضور یابند. در این مراسم پس از سخنرانی مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا، شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل به نمایندگی از نسرین ستوده به خواندن پیام این حقوقدان زندانی پرداخت.
آزادی خواهان ایرانی به جرم آزادی خواهی و استفاده از روش های کاملا مسالمت جویانه روانه حبس های طویل المدت شده اند. اینها همه نشان از یک حقیقت دارد: مشعل آزادی دست به دست می گردد اما خاموش نمی شود.
خانم شیرین عبادی که در مراسم اعطای جایزه حقوق بشری ساخاروف پیام نسرین ستوده حقوقدان زندانی را در برابر نمایندگان پارلمان اروپا، تماشاگران و خبرنگاران اروپایی و بین المللی می‌خواند، این پیام را اینچنین به پایان برد:
بار دیگر مراتب سپاس و قدردانی و همچنین افتخار خود را بابت جایزه‌ای که با من تعلق گرفته است اعلام می‌دارم. من این جایزه را به تمامی زندانیان سیاسی ایران تقدیم می‌نمایم و بیش از همه اقلیت‌های دینی که به نام اسلام، مذهبی که من پیرو آن هستم، بر آنان جفا روا داشته شده است. هموطنان بهائی و مسیحیان و همچنین معترضان انتخاباتی که با صبر و بردباری حبس را تحمل می کنند و دیگر زندانیان سیاسی، به ویژه وکیل شجاع آقای عبدالفتاح سلطانی که همواره با وجود تمام خطراتی که وی را تهدید می‌کردند امر دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته، با تقدیم بهترین احترامات و با آرزوی تحقق حقوق بشر در سراسر جهان، نسرین ستوده اوین آذر ماه سال 1391.
در مراسم اعطای جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، کوستا گاوراس، کارگردان سرشناس یونانی هم به نیابت از همکار ایرانی خود پیام جعفر پناهی را قرائت کرد و گفت جعفر پناهی جایزه خود را تقدیم کرده است به تمامی گمنامان راه آزادی و تمام کسانی که در سراسر جهان برای صلح گام برمی‌دارند.
I dedicate this prize to all the anonymous freedom fighters and all those who struggle for peace around the world.
کوستا گاوراس، کارگردان یونانی، در لابلای سخنان خود در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه، سینمای ایران را سینمایی دانست که دارای ارزش‌های فرهنگی و فلسفی است و به این خاطر همواره جوایز بزرگ جشنواره‌های جهانی نصیبش می‌شود. پیش از خواندن پیام‌های نسرین ستوده و جعفر پناهی، مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، در مراسم اعطای جایزه ساخاروف، خواهان آزادی فوری نسرین ستوده شد. انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک که در این مراسم حضور داشت، درباره این سخنان رئیس پارلمان اروپا اینطور به رادیو فردا گفته است.
در ابتدای برنامه رئیس پارلمان اروپا گفتش که پارلمان اروپا و ملت اروپا افتخار میکنه که این جایزه رو به خانم نسرین ستوده و آقای جعفر پناهی میدهند. رئیس پارلمان اروپا گفت که این جایزه در واقع جایزه به ملت ایران و به مبارزین حقوق بشر و گفتش که خواهان آزادی خانم نسرین ستوده همچنان هستیم. درسته که دولت ایران اون محدودیت رو از دختر ایشون برداشته، ولی ما به مذاکرات و صحبت خودمون ادامه می‌خوایم داد که نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در ایران آزاد بشن.
در پایان مراسم اعطای جایزه حقوق بشری پارلمان اروپا به نسرین ستوده و جعفر پناهی، برندگان غایب این جایزه بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون، آهنگساز معروف آلمانی، نواخته شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در حالی که قرار است در روزهای آینده گزارش نهایی بررسی علت مرگ ستار بهشتی از سوی نماینده ویژه مجلس به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه شود، وکیل خانواده به باشگاه خبرنگاران گفته است یکی از بازجویان ستار بهشتی از مادر ستار بهشتی خواسته که او را عفو کند. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه به خبرنگاران گفت از پزشکی قانونی خواسته است که چند تحقیق و آزمایش دیگر بر روی کالبد انجام دهد، ولی هنوز گزارش کتبی را دریافت نکرده. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر گیتی پورفاضل وکیل پرونده را پرسیده.
حدود 40 روز از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس 35 ساله در زندان و تحت بازداشت و بازجویی پلیس سایبری ایران فتا می گذرد و حال به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از وکیل پرونده گیتی پورفاضل، یکی از بازجویان به هنگام ملاقات تعدادی از عوامل مرگ با خانواده او از آنها تقاضای عفو و بخشش کرده است.
فقط یکیشون آمده بود موقع بازپرسی، اونجا از مادر ستار خواهش میکرد و از التماس و گریه که ببخشدش. متاسفانه من هنوز پرونده رو نخوندم، چون پرونده در مرحله تحقیقه، هنوز در بازپرسیه. وقتی پرونده کامل شد و فرستادن به دادگاه، من اون وقت به پرونده دسترسی میتونم پیدا کنم که اون رو مطالعه بکنم و موارد رو در بیارم که لایه دفاعی تهیه بکنم.
پیش از این نیز حدود 3 هفته پیش خبرگزاری های داخلی اعلام کردند که ماموران امنیتی از گوهر عشقی مادر ستار بهشتی خواستند رضایتنامه ای را امضا کند. گیتی پورفاضل وکیل پرونده میگوید این رضایتنامه به لحاظ قانونی بی اعتبار است.
البته 2-3 بار من با آقای شهریاری که بازپرس پرونده هست باهاش صحبت کردم و در مورد رضایتی که از خانم گوهر عشقی گرفتن اعتراض کردم و گفتم که این ارزش قانونی نداره، برای اینکه شما رضایت رو در مورد پلیس فتا گرفتین که مبرا باشه از این مسئله، در حالی که رضایت باید مربوط به شخص مجرم باشه. از 3 نفر بازجو 1 نفر رو انتخاب کردن و او آمده خودشو معرفی کرد، ولی پرونده ابهام داره. برای اینکه من در بازپرسی بودم که دامادشون گفت ما رو به زور بردن دفترخونه و به خانم که مادر زنش باشه گفتن که ما سراغ نقل جنب دخترت هم داریم، اگر که این رو امضا نکنی، رضایت رو ندی، ما دخترت هم بازداشت میکنیم. خب مدرکی که به وسیله زور و تهدید و فشار گرفته شده باشه از نظر قانونی هیچ وقت ارزش نداره و اصلا یکی از ابهامات پرونده این است که اینا چرا به این زودی و ظرف 2 روز بعد از دفن ستار بهشتی اینا رو بردن ازشون رضایت گرفتن.
روز 3 شنبه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران درباره بررسی‌هایی که تاکنون از سوی این نهاد قضایی در مورد مرگ ستار بهشتی انجام گرفته گفت که پزشکی قانونی در کالبد شکافی که انجام داده 5 جا علامت کبودی مشاهده کرده است. پزشکی قانونی در 14 آذر ماه در گزارش نهایی خود علت مرگ ستار بهشتی را بر اثر یک شوک روحی و یا یک شوک استرسی اعلام کرد و افزود آن ضرباتی که از سوی پلیس فتا به وی وارد آمده نقشی در مرگ او نداشته است. گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی میگوید
باید نظریه پزشکانی کاملا منجز باشه و بفهمیم که در اثر چی این ایست قلبی، اگر ایست قلبی بوده باشه، چون ببینید همه چی تحت اختیار اونهاست. من به تحقیقی که دسترسی دارم همین صحبتهاییست که میشه خانواده فتار میگن، یه صحبتهایی که در بازپرسی میشه. به هر حال وقتی که جسد رو بردن به پزشک قانونی، در پزشک قانونی کالبد شکافی شده و پزشک قانونی ناگزیر هستش که نظر قاطع خودش رو اعلام بکنه. پزشک قانونی نمیتونه 2 پهلو حرف بزنه. به هر حال خانواده ستار بهشتی مصر هستن که حتما باید قاتل قصاص بشه.
افسون بر قوه قضاییه مجلس و نیروهای انتظامی نیز مسئولیت تحقیق و پیگیری علت مرگ ستار بهشتی را بر عهده گرفتند. روز 3 شنبه مهدی دواتگری نماینده ویژه مجلس در مورد این پرونده به خبرگزاری ها اعلام کرد که گزارش نهایی او برای ارائه به کمیسیون امنیت ملی مجلس آماده است. گیتی پورفاضل به رادیو فردا میگوید که امیدوار است حداقل 1 بار مجرمان چنین پرونده هایی شناسایی شوند.
اینها همه چیزهایی است که جامعه رو بسیار متشنج کرده و جامعه رو بی‌اعتماد کرده نسبت به دستگاه قضایی و نسبت به روند کارهای قضایی ما. چون همه کسانی که با آدم صحبت میکنن دغدغه خاطرشون این هستش که چرا باید قوه قضاییه ما عاجز باشه از مجازات چنین افرادی.
هفته گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی حکمی سعید شکریان رئیس پلیس سایبری تهران را به علت قصور و ضعف در نظارت کافی از سمت خود برکنار کرد.
شیرین فامیلی گزارش میداد. امروز 12 دسامبر سال 2012 میلادی آخرین بار در قرن پیش روست که اعداد یکسان 3 بار در کنار هم تکرار میشند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
امروز در تقویم میلادی روز غریبی است. 12 روز از 12 ماه 12 سال 1003 میلادی و این آخرین بار در 100 سال پیش روست که اعداد همسان تاریخ میلادی را میسازند. برای تکرار اعداد در تقویم باید 89 سال دیگر صبر کنیم تا اولین روز از اولین ماه سال 2101 میلادی. عدد 12 از دیرباز برای مردم جهان عدد مقدسی بوده. هر سال به 12 ماه تقسیم شده و هر ساعت به 12 بخش. 12 صورت فلکی وجود دارد و حتی تعداد دنده های انسان هم 12 جفت است. در ادیان مختلف هم عدد 12 نقش ویژه‌ای دارد، مانند 12 حواری حضرت مسیح و 12 امام شیعیان. سه بار تکرار عدد 12 در تقویم میلادی سبب شده که این روز برای بسیاری از مردم در گوشه و کنار جهان روز مهمی باشد. تنها در آمریکا بیش از 7500 زوجی که نمی‌خواهند هرگز تاریخ ازدواجشان را فراموش کنند، ازدواجشان را در این روز ثبت می‌کنند. و ساعت 12 و 12 دقیقه روز 12 دسامبر در بسیاری از عبادتگاه‌های ژاپن مراسم ویژه‌ای برگزار شد. در کشور چین هم بسیاری معتقدند که عدد 12 عدد شانس است. به گزارش روزنامه دیلی چاینا، جدول کاری پزشکان در این روز در چین از همیشه شلوغ‌تر بود، زیرا والدین زیادی می‌خواستند از معجزه اعداد برای خوشبختی فرزندانشان استفاده کنند و از پزشکشان خواستند تا در این روز از طریق سزارین فرزندشان به دنیا بیاید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از هنگ کنگ، تعداد ازدواج‌هایی که در روز 12 دسامبر 2012 در این کشور ثبت شده، 4 برابر تعداد ازدواج‌ها در همین روز در سال گذشته میلادی است. همین گزارش اضافه کرده که این آمار در سنگاپور به 8 برابر سال گذشته افزایش داشته است. مردم این دو کشور معتقدند ازدواج در چنین روزی میتواند خوشبختی آنها را تضمین کند. یک زوج جوان در کانادا نیز ازدواجشان را همزمان با غروب آفتاب 12 دسامبر با تدارک دیدن 12 نوع غذا و کیکی با 12 طبقه جشن میگیرند. گلوب اند میل هم گزارش داده است که در این روز بزرگترین کنسرت تاریخ موسیقی نیز برگزار خواهد شد. کنسرتی از گروه رولینگ استون که برای کمک به آسیب دیدگان طوفان آمریکا برگزار می شود. برگزار کنندگان این کنسرت امیدوارند که 2 میلیارد نفر این کنسرت را از طریق تلویزیون، رادیو و رسانه‌های آنلاین مشاهده کنند. با همه اینها، کسانی که از تقویم میلادی استفاده می کنند، اگر به هر دلیلی این روز را از دست دادند، نگران نباشند. تاریخ به یادماندنی بعدی 11 روز از 12 ماه سال 2013 است. فقط باید کمی کمتر از 1 سال صبر کنند. اما در ایران نزدیکترین تکرار اعداد در تقویم رسمی زودتر از 8 سال دیگر رخ نخواهد داد. روز 9 از ماه 9 سال 1399.
روز سه‌شنبه یکی از چهره‌های شناخته شده موسیقی دنیا درگذشت، چهره‌ای که نقش مهمی در معرفی موسیقی شرق به دنیا داشت، راوی شانکار. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
درگذشت یکی از مشهورترین موسیقیدانان دنیا، راوی شانکار، آهنگساز و سیتار نواز افسانه‌ای هندی تبار، در سن 92 سالگی سه‌شنبه در سان دیگوی آمریکا به دنبال عمل جراحی ناموفقی درگذشت. او در طول 8 دهه فعالیت حرفه‌ایش نقش مهمی در معرفی موسیقی سنتی هند به دنیا داشت و از جمله همکاری‌های خبرسازش با گروه‌های مشهوری چون بیتلز و رولینگ استونز نامش را به جمع معروف‌ترین آهنگسازان و نوازندگان دنیا وارد کرد. راوی شانکار نزدیک به 1 قرن نغمه‌های سنتی هندی را به گوش علاقه‌مندان موسیقی در سراسر جهان رساند و در این رهگذر از سوی افراد مختلفی القابی چون پدرخوانده موسیقی جهانی را کسب کرد. از همنوازی با بیتل‌ها و جورج هریسون گرفته تا همکاری با یهودی منوهین و دیوید کروزبی و ساخت موسیقی برای فیلم‌های ساتیا جیترای، فعالیت‌های مشترک راوی شانکار نشان برجسته‌ای از جهان‌شمولی موسیقی او داشت. موسیقی که در ابتدا حتی سازش نیز نزد شنوندگان جهانی ناشناخته بود. او در خانواده‌ای بنگالی تبار به دنیا آمد و سن 18 سالگی نواختن سیتار را نزد بابا علایالدین خان از استادان شناخته شده موسیقی هندی آغاز کرد و به سرعت تبدیل به نوازنده‌ای چیره دست در هند شد. او در کنسرت معروف وودستاک و همچنین در فستیوال پاپ مونتری در سال 1967 نواخت. راوی شانکار از جمله پیشتازان برگزاری کنسرت‌های خیریه موسیقی راک غربی بود و از جمله در سال 1971 میلادی برای کمک به آوارگان بنگلادشی کنسرتی برگزار کرد. در میان نسل‌های بعدی علاقه‌مندان به موسیقی مردم پسند غربی، بسیاری او را به عنوان پدر نورا جونز، خواننده جوان سبک کانتری می‌شناسند که فرزند یکی از روابط عاشقانه راوی شانکار است و تا سال‌ها پدر خود را نمی‌شناخت. راوی شانکار در دهه 70 میلادی نیز به ایران آمده بود و در جریان یکی از جشن‌های هنر شیراز برنامه اجرا کرده بود. آخرین اجرای زنده راوی شانکار روز 4 نوامبر همراه با جوانترین دخترش آنوشکا که وی نیز سیتار نواز چیره دستی است در کالیفرنیا برگزار شد. مانموهان سینگ نخست وزیر هند در واکنش به خبر مرگ راویشانکار او را یک گنجینه ملی و سفیر جهانی میراث فرهنگی هند توصیف کرد.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. اما اگر حوصله کنید این بخش رو هم با اخبار پی خواهیم گرفت. بعد از اخبار هم گزارشی داریم درباره فایل صوتی که تازگی ها در اینترنت منتشر شده، منتسب به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نشست دوستان مردم سوریه ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به رسمیت شناخت. به گفته وزیر خارجه فرانسه 100 کشور حاضر در نشست در مراکش با این تصمیم موافقت کردند. شامگاه سه‌شنبه نیز باراک اوباما اعلام کرده بود که آمریکا ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه را به عنوان نماینده مشروع مردم این کشور به رسمیت می‌شناسد. روز دوشنبه هم نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا این ائتلاف را به رسمیت شناخته بود. وزیر خارجه روسیه میگوید به رسمیت شناخته شدن ائتلاف نیروهای مخالف و انقلابی سوریه از سوی آمریکا خلاف توافقنامه بین‌المللی ژنو برای انتقال قدرت سیاسی در سوریه است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در نشستی خبری در مسکو گفت که از این تصمیم آمریکا شگفت زده شده است. مراسم اهدای جایزه ساخاروف سال 2012 که جایزه حقوق بشر اتحادیه اروپا است، بدون حضور نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان ایرانی این جایزه برگزار شد. در این مراسم که روز چهارشنبه در پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ فرانسه برپا شد، شیرین عبادی فعال حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل از طرف نسرین ستوده وکیل مدافع زندانی در ایران جایزه او را دریافت کرد و پیام خانم ستوده را قرائت کرد. در مراسم اهدای جایزه ساخاروف گستاس کاواروس فیلمساز یونانی نیز پیام جعفر پناهی را خواند. در پایان مراسم اهدای جایزه ساخاروف بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون که سرود رسمی اتحادیه اروپا است نواخته شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که بازرسانان بتوانند از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند. هرمان ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه در فرودگاه وین پیش از حرکت به سوی تهران همچنین گفت که این هیئت برای توافق بر سر چارچوبی جهت پاسخگویی ایران به ابهام‌های آژانس به تهران می‌رود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مظنون است که ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد و به همین دلیل خواستار بازدید از این تأسیسات است. وزیران نفت کشورهای تولید کننده نفت اوپک توافق کردند که دبیر کل فعلی تغییر نکند و سقف تولید کنونی نیز حفظ شود. بیانیه وزیران نفت اوپک که روز چهارشنبه در وین صادر شد، سقف تولید روزانه سازمان اوپک را 30 میلیون بشکه نفت اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ها رقابت ایران و عربستان هم برای به دست گرفتن سمت دبیر کلی اوپک بدون نتیجه ماند و وزیران نفت اوپک دبیر کلی عبدالله سالم البدری را که اهل کشور لیبی است برای یک سال دیگر تمدید کردند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشکال فنی در نیروگاه اتمی بوشهر و تأخیر در راه اندازی نیروگاه را رد کرد. به گزارش ایسنا، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره زمان بهره برداری مقدماتی از نیروگاه بوشهر گفت آنقدر نپرسید چه زمانی، بالاخره کار فنی مراحل خاص خود را دارد و باید این مراحل انجام شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما چند روز پیش از این ناگهان فایلی صوتی در اینترنت منتشر شد، فایلی منتسب به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که این روزها رو در امین میگذرانه و بازجویی میشه. مهدی هاشمی بازجویی میشه برای چند و چون کارهایی که در این فایل صوتی به او منسوب شده. اما این فایل از کجا اومده و چگونه در روزهایی که مهدی هاشمی در سلولهای امنیتی اوین به سر میبره منتشر شده؟ آرش حسنیا در گزارشی ویژه تلاش کرده ردی از چگونگی انتشار این فایل صوتی رو پیدا کنه.
تفاوتی نمی کند، زندانی باشد یا آزاد، ایران باشد یا خارج از ایران، مهدی هاشمی خبرساز است. حتی وقتی که او در سلولهای انفرادی زندان اوین بازجویی پس می دهد، خبرهایش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی اینترنت دست به دست می شوند. چند روزی می شود که نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه در پیوند با آخرین وضعیت زندان و بازداشتش، که با فایلی صوتی منتسب به او در هم آمیخته که گپ و گفتگوی او با نیکا انگ کوسر، کاریکاتوریست و روزنامه نگار ایرانی مقیم کانادا است.
الو.
سلام علیکم.
سلام کوسر.
حال شما چطوره؟
یه خود بیشتر با من فوش بده
خوده. روم نمیشه. روم نمیشن. آقا دادستان تهران خیلی به یاد شماست که
در این فایل صوتی که آن را برای نخستین بار فردی با نام کاربری خط رهبری روی یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته است، درباره شرایط سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 سخن به میان می‌آید. از اقدامات و تقسیم کاری برای بیان انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد حرف زده می شود و انتقاداتی ساختار شکن از آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و فرزندش مجتبی به میان می آید. محسن هاشمی، برادر بزرگتر مهدی هاشمی، در گفتگو با روزنامه آرمان در تهران و محمود علیزاده طباطبایی، وکیل او در ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در واکنش به انتشار این فایل صوتی آن را ساختگی و کذب خواندند. نیکا انگ کوسر، کارتونیست مقیم کانادا، اما صحت فایل منتشر شده در فضای اینترنت را تایید می‌کند.
من اول فایل رو آنالیز نکردم، از اول مقایسه بکنم با فایل اولی، اما بنا به زمانش 99.9% میگم که این فایل همون فایلی هست که در اختیار دادگاه قرار گرفته. تا اونجایی که گوش دادم دقیقا همون فایلی هست که در روز 13 اکتبر 2010 بنده با آقای مهدی هاشمی زنگ زدم و اون رو برای عنوان مدرک شخصی ضبط کردم.
از نیکا انگ کوسر میپرسم آیا به طور معمول مکالمات تلفنی خود با تمام افراد را ضبط میکند؟
نه، من گفتگوهای تلفنی رو با کسانی که اولا میخوام باشون گفتگو کنم و بهشون میگم دارم ضبط میکنم، یا کسی که مطابق قانون اجازه و امکان ضبطش رو داشته باشم و از نظر اخلاق رسانه‌ای هم این قضیه تایید شده باشه، اون رو هم ضبط میکنم.
آقای کوسر میگوید به طور معمول مهدی هاشمی میدانسته که اون مکالماتشان را ضبط میکند، اما در مورد این فایل خاص اطمینانی از اطلاع داشتن او ندارد.
نه، به طور مشخص این یکی رو نگفتم بهشون. نه.
آقای کوسر در این حال انتشار این فایل صوتی در فضای اینترنت را محکوم می‌کند و تأکید می‌کند که انتشار این فایل صوتی کار او نبوده است.
من قویاً محکوم می‌کنم پخش و انتشار این فایل‌ها رو. این فایل فقط به عنوان سند بوده و مطابق خواست آقای مهدی هاشمی و وکیل ایشون در اختیار دادگاه قرار گرفته و باهم می‌تونستن نخوان اونها رو طلب نکنن و خواستن که این عملاً به نفعشون تموم نشده قاعدتاً. از طرف دیگه من از ضبط و در حقیقت نگهداری این فایل کاملا دفاع می کنم، چه به لحاظ قانونی چه به لحاظ اخلاقی، به این دلیل که آقای مهدی هاشمی متهم بودند به در حقیقت نقض حقوق بشر، متهم بودند به سوء استفاده از اموال عمومی و متهم بودند به تاثیرگذاری روی رسانه‌های مختلف خارج از کشور با دادن اطلاعاتی که به زعم من میتونه غیر واقعی باشه و من اینها رو به عنوان مستند نگه داشتم که اگر ایشون حرفشون رو تغییر بدن بعداً مقایسه بکنم و به رو خودشون بیارم. این حق قانونی من بوده و از این حقم دفاع میکنم، اما مجدداً تاکید میکنم که انتشار این مدارک حتی زمانی که ایشون حتی خارج باشند از زندان ولی در ایران باشند و تحت فشار کاملا غیر اخلاقیه و من از اتفاقی که عملا افتاده برای ایشون کاملا ناراحت هستم و کسی که بیشترین ضربه رو الان داره میخوره از انتشار این فایل ها در خارج از کشور به لحاظ اعتباری خود من هستم.
نیکا انگ کوسر همچنین مدعی است که این فایل صوتی را به همراه اسناد بسیار دیگری از مکالمات و مکاتبات اینترنتی خود با مهدی هاشمی به عنوان مستندات به دادگاهی در اونتاریوی کانادا تحویل داده است که در آن دادگاه به عنوان شاهد حضور داشته است. دادگاه مورد اشاره دادگاهی است که در جریان آن هوشنگ بوذری به اتهام آدمربایی، شکنجه، بازداشت غیرقانونی و اخاذی در سال 2000 میلادی علیه مهدی هاشمی، معاون وقت وزیر نفت، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری اسبق ایران و علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، اقامه دعوا کرد. آقای بوذری میگوید در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی او مشاوره کنسرسیومی متشکل از 5 شرکت اروپایی را بر عهده داشته که توانسته بودند قراردادی به ارزش نزدیک به 2 میلیارد دلار را برای توسعه پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران منعقد کنند. به گفته آقای بوذری پس از آن بوده که مهدی هاشمی که در آن زمان رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و معاون وزیر نفت بوده از او باشخواهی کرده است و چون آقای بوذری این درخواست را رد کرده با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی سر کار پیدا کرده، بازداشت و شکنجه شده است. حال دادگاه بررسی کننده مهدی هاشمی را محکوم به پرداخت 13 میلیون دلار غرامت کرده. اما نیکا انگ کوسر که به درخواست هوشنگ بوذری به دادگاه رفته، قرار بوده چه چیز را شهادت بدهد؟ او شاهد چه چیز بوده است؟
اینکه بنده با آقای مهدی هاشمی درباره آقای بوذری صحبت کردم، آقای هاشمی مطلع بودند از اینکه در سال حداقل در سال 2010 مطلع بودند که حکم دادخواستی وجود داشته و اینکه ایشون تحت تعقیب بودند بابت نمیشه گفت دقیقاً تحت تعقیب چون دادگاه کیفری نبود، دادگاه مدنی بود، ولی به هر صورت دادرسی علیه ایشون انجام میشد که آقای مهدی هاشمی این رو تکذیب کرده بودن. گفتم من اطلاع ندارم که اصلا دادگاه علیه من تشکیل شده در کانادا.
به رغم این توضیحات نیکا انگ کوسر، در فایل منتشر شده از گفتگوی منتسب به مهدی هاشمی و نیکا انگ کوسر هیچ ردپایی از دادگاه هوشنگ بوذری کانادا و مواردی از این دست وجود ندارد. از نیکا انگ کوسر میپرسم چرا این مکالمه بی ارتباط با دادگاه و موضوع پرونده را به دادگاه کانادایی داده است؟
در تاریخ 7 آگوست 2012 وکلای آقای هاشمی از من درخواست کردند که هر چی مدرک به عنوان فایل، گفتگو، نوشته، هر چی اطلاعات رو دارم در روز 28 سپتامبر در شهر تورنتو باید در جلسه کراس اگزامینیشن تحویل بدم. آقای هاشمی در روز 13 آگوست 2012 در لندن تحت کراس اگزامینیشن قرار گرفت و مواردی رو که من در شهادتنامه‌ام آورده بودم رو رد کرد و همچنین در سوالایی که وکیل ازشون پرسیده بود خیلی از اطلاعات رو گفته بود اصلا چنین چیزی نیست و من اطلاعی ندارم. طبیعتاً من مطابق قاعده میبایستی به اون چه مواردی که آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مهدی هاشمی گفته بودن جواب میدادم و از جمله اون موارد این بود که مثلا میزان ارتباط و میزان آشنایی چقدر بوده، چه صحبت‌های مطرح شده، چه مسائلی وجود داشته در اون محدوده زمانی. من در حقیقت بایستی تمامی مکالمات ضبط شده و فایل‌هایی که میره بنده و ایشون و همچنین بنده و در حقیقت اون عضو خانواده‌شون که شهادت میداد به عبارتی که آقای هاشمی هم مطلع بودن و چه کارهایی در طی اون محدود زمانی در ارتباط با پروندهشون با بوذری چه حرفایی زدن رو اونا رو هم تحویل دادگاه میدادن. من از طرق مختلف تلاش کردم به آقای هاشمی رو برسونم که اون چیزی که وکیلشون از طرف ایشون خواستن که من همه مدارک رو تحویل بدم، طبیعتاً به دلیل اینکه موارد مختلفی هست که ممکنه به نفعشون نباشه، بهترین کار این هست که از من نخوان که من مدارک رو تحویل بدم، چون من مطابق قانون موظف هستم که تمام مدارک رو تحویل بدم، حتی مدارک خصوصی که در این قبال وجود داره. من اون موارد رو هم بهشون تذکر دادم از طرق مختلف، یا این پیغام من به گوش ایشون نرسیده یا عملاً نخواستن که تغییری در حکمی که از طرف دادگاه وکیلشون گرفته بود برای بنده که من بیام و در جلسه راستی آزمایی شرکت بکنم عملا تغییر درش ندادن. من تا هفته آخر ماه سپتامبر صبر کردم که اون مدارک رو تحویل ندم به این امید که تغییری در خواسته وکیل و خود آقای هاشمی ایجاد بشه و از من اون مدارک رو نخوان. اما همچنان مدارک رو خواستن، منتها آقای هاشمی وقتی که به ایران رفتن دستگیر شدن و قاعدتا از اون زمان به بعد هم دیگه هیچ دسترسی به وکیل نداشتن، مگر اینکه نمایندگان ایشون به وکلاشون میتونستن بگن که اون بنده در حقیقت اون مدارک رو تحویل دادگاه ندم. من در مهلت مقرر در روزهای باقی مانده هم فایل ها و چت ها رو تحویل دادم و هم در شهادت نامه از اون مواردی که گفته بودم با ذکر تاریخ و در حقیقت سند دفاع کردم و اون رو به صورت تکمیلی تقدیم به وکلای آقای هاشمی کردم از طریق وکیل آقای هوشنگ بوذری. پس عملا در هفته آخر سپتامبر هم وکلای آقای هاشمی و هم وکلای آقای بوذری دسترسی به تمامی اون اطلاعات داشتن. از اون زمان به بعد من دیگه هیچ اختیاری روی اون فایل ها و نوشته ها ندارم.
پیش از انتشار این فایل در فضای اینترنتی، نیکا انگ کوثر با نوشتن یادداشتی روی وبسایت خودنویس که مدیریت آن را بر عهده دارد، نسبت به تبعات انتشار عمومی این اسناد هشدار داده بود. چه نشانه‌هایی نیکا انگ کوثر را به این